سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام بپذیرید و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
غزه همچنان منطقه پردردی است. کودکانی که جان می سپارند و مردمی که نظاره می کنند و کاری از دستشان برمی‌آید. شبکه تلویزیونی القد یک زن آواره در شمال غزه را نشان داد که از کمبود دارو می نالد. او می گوید ما آواره شدیم. در مدارس آژانس آنروبا در فلسطین حضور داریم. من در بیت لاهیا زندگی میکردم. خانه ما بمباران کردند و به بیمارستان کمال عدوان رفتیم. ما 2 ماه در آنجا بودیم، اما آنجا را هم محاصره کردند و چند هفته در محاصره بودیم و هیچ آب و غذایی برای خوردن وجود نداشت. مجبور شدیم آنجا را هم ترک کنیم. خبرهای این گونه زیاد، اما بحث‌های سیاسی هم خیلی زیاد شده، چون می‌دونیم به روزهای آخر ماه رمضان که نزدیک میشیم باید تکلیف آتش بس هم روشن بشه و همچنین تکلیف جنگ به رفح. از طرفی چند روز دیگه تا روز قدس نمونده. سید حسن نصرالله سخنرانی کرد و به این روز مهم اشاره کرد.
و یوم القدس هذا العام طبعا یأتی فی ظروف مختلفه تماما و اوضاع مختلفه تماما.
امیرکل حزب الله لبنان گفته امسال روز قدس در شرایطی کاملا متفاوت و پرتنش فرا می‌رسد. بنابراین از همه می‌خواهیم که تا حد امکان در همه مکان‌ها به ویژه در زاویه جنوبی که مراسم مرکزی برگزار می‌شود علی تأکید ما بر بزرگداشت این مناسبت و تعهد ما به این آرمان مشارکت کنند. جالبه که بعد از آن همه اصرار و تکابوی اسرائیل برای پایان مذاکرات دوباره تایمز آف اسرائیل خبر داده که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رؤسای موساد و شاباک خواسته که تا مذاکرات با حماس را در قاهره و دوحه ادامه دهند. خب اجازه بدید که سری به دیوان بین‌المللی دادگستری هم بزنیم. میدونید که 2-3 روز قبل بود که قضات دیوان به اتفاق آرا به اسرائیل دستور دادن تا تمامی اقدامات لازم و مؤثر برای تضمین ورود بدون تأخیر مواد غذایی اولیه برای ساکنان فلسطینی غزه انجام دهند.
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری وابسته به سازمان ملل متحد به اتفاق آرا از اسرائیل خواستند تا تمامی اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از رسیدن بیدرنگ مواد غذایی اولیه به جنگزدگان فلسطینی در غزه انجام دهد.
اسرائیل ظاهرا کلا روی خوشی به دیوان نشون نداده و از همون اول مخالف رأی دیوان بود که خب میدونید که با شکایت آفریقای جنوبی شروع شد و به نتیجه رسید. اسرائیلی ها حتی بیانیه رسمی دادن.
اسرائیل چندی پیش از دیوان بین المللی دادگستری خواست از صدور دستورات اضطراری برای افزایش کمک‌های بشردوستانه در مقابله با قحطی در غزه خودداری کند و این اقدام آفریقای جنوبی را به عنوان یک عمل غیر اخلاقی نفرت انگیز محکوم کرد.
جالبه که دیوان گفته که قحطی شروع شده و این موضوع شوخی نیست. این اطلاعات بر اساس نظر کارشناسی پزشکانی است که در منطقه حضور داشتند. تیمی از پزشکان سازمان ملل برای بازرسی به غزه رفته بودند. گزارش آنها هم دردناک بود.
شما از من در مورد توانایی سیستم مراقبت‌های درمانی می‌پرسید. مردم خسته شدند. اکیپ ما 5 روزه که بی‌وقفه دارن کار می‌کنن. ما خسته شدیم. نمیتونیم حتی تصورش رو بکنیم که اکیپ درمانی غزه چطور 162 روز 7 روز هفته بدون هیچ وسیله و منابعی اینجا کار کرده. شما از من میپرسی وسایل و منابع لازم رو داشتند؟ نه.
اما فضای حقوق بشری و انسانی غزه باعث نمیشه که امریکا سیاست حمایت از اسرائیل رو کم کنه. خبرهای گوناگون از داخل امریکا میرسه. میدونید که موافقان و مخالفان به شدت زیاد شدن در امریکا و همه هم یه جور به بایدن حمله میکنن. آخرین خبر این که روزنامه واشنگتن پست نوشت که دولت واشنگتن با تحویل بمب و هواپیماهای جنگی بیشتر به اسرائیل موافقت کرده. واشنگتن پست گفته بسته جدید شامل بیش از 1800 بمب MK84. این روزنامه به نقل از مقامات امریکایی نوشته که وزارت امور خارجه اجازه داد 25 فروند F-35A به ارزش 2.5 میلیارد دلار هم به اسرائیل واگذار بشه. البته برخی خبرها هم میگن که تازه این محدود شده، یعنی بایدن کمک‌ها رو یک جوری محدود و مشروط کرده. صحبت این تحلیل را بشنوید.
که برخی از سلاحایی که اسرائیل نیاز داره بهش رو آمریکایی‌ها اعلام کردن که به اونا تحویل نخواهند داد. اینجا یک نکته ضعیفی وجود داره که آمریکا اون کمک‌های امنیتی و نظامی خودش رو نمیخواد قطع بکنه. در واقع داره اون ادامه کمک‌های نظامی خودش رو مشروط میکنه به یک سری از مسائل، چون برای اون قطع کمک‌های امنیتی و نظامی باید سکشن 502B قانون کمک‌های خارجی آمریکا فعال بشه که به نظر من اصلا دولت بایدن به اون سمت نخواهد رفت.
اما واکنش جدی رو برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی داشت که میدونید که با اینکه دموکراته اما از نگاه دولت بایدن راضی نیست. اون در صفحه شخصی خودش نوشته که ما نمیتونیم به نتانیاهو التماس کنیم که بمباران غیر نظامیان را پایان دهد و روز بعد هزاران بمب برای او ارسال کنیم. این یک واقعیت پیچیده در سیاست است که کشورها همزمان دو بال دارن، هم در سیاست ممکنه خب سیاست مخالفت داشته باشن اما بال دیگرشون که نظامی هست کاملا موافق باشه و یک سیاست رو پیش ببره. اینجوری سیاستمداران آمریکایی میتونن خودشون رو تنظیم کنن و همچنین افکار عمومی داخل و خارج رو کنترل کنن. میدونید که در سوریه هم دو سه روز قبل حمله هوایی از سوی اسرائیل صورت گرفت که برخی گفتن بزرگترین حمله اسرائیل به سوریه بوده در اطراف حلب. همچنین با لبنان درگیری‌های شدیدی داشتن و برخی مقامات اسرائیلی هم گفتن احتمالاً در جبهه شمال جنگ شدیدتر خواهد شد. منظور از جبهه شمال درگیری با سوریه و لبنان. آمارها هم تقریباً همینو میگه، یعنی یک جنگ آرام در سکوت بوده. حتما میدونید که حوثی‌ها مردان شماره یک دفاع از فلسطین هستن. اونا عملا وارد حرکت‌های نظامی شدن علیه امریکا و انگلیس و حالا در امریکا هم صحبت از اینه که چطور میشه انصار الله رو مهار کرد. من یه گزارش مفصل دیدم خیلی جالب بود درباره یمن که یک اندیشکده به نام اندیشکده اولویت‌های دفاعی واشنگتن برگزار کرده بود. مفصلا درباره یمن و انصار الله صحبت کرده بودن که چه باید بکنن.
بحث جلسه پنجشنبه تحت عنوان معمای حوثی‌ها، دفاع، تنزل یا تعویق حول این برداشت آغاز شد که ایالات متحده درگیر یک چالش بی‌پایان در مقابله با حملات و تهدیدهای حوثی‌هاست و اینکه ظاهراً شانسی برای متوقف کردن آنها ندارد.
بله، در این نشست مایکل دمینو مدیر اندیشکده گفته بود که لزوماً انصار الله تهدید مؤثری علیه منافع آمریکا نیست.
و مهم است که این گروه را به عنوان آنچه واقعا هستند بشناسید. آنها را نباید به عنوان یک شاخه کوچکی از القاعده کنار گذاشت، زیرا آنها مقاوم هستند و همانطور که شاهد بودیم بیش از 300 حمله هوایی آمریکا نتوانست محاسبات استراتژیک حوثی‌ها را تغییر دهد و آنها برای اثبات و افزایش اعتبار خود به عنوان یک سازمان در واکنش به آنچه در غزه می‌گذرد عمل می‌کنند.
اما میخوام صحبت‌های ما در آخر با این حرفای نجات پرستانه منش امیر تمام کنم که یه خبرنگار رادیو اسرائیل بوده، خیلی از ایرانی‌ها او رو می‌شناسن و سال‌هاست علیه کشور ما هم یادداشت نوشته. او در تحلیلی با توهین به مردم فلسطین و مردم مسلمان امکان صلح رو تقریبا غیر ممکن توصیف کرد.
اگر ما روانشناسی اعراب رو و فرهنگ فلسطینی‌ها و شیوه آموزش و پرورش در مدارسشون رو ببینیم خانم قرایی، اونها از نظر ذهنی، معنوی، ارق ناسیونالیستی، اونها آماده ی همزیستی و همیاری با اسرائیل نیستن. میگوین همه این سرزمین مال ماست. این است که امکان برقراری صلح در حال حاضر وجود نداره. باید یک نسل، دو نسل، سه نسل بگذره. باید شیوه آموزش و پرورش دانش آموزان فلسطینی عوض بشه.
من یه خبرنگارم و هر روز
اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
امروز دلم سراغ تو را گرفت، گفتم ببین گوشه آسمان ماه را، چه تنهاست، چه تنهاست.
بشنویم. نزدیک قله این.
به نام خداوند بخشنده رحنما. همراهان و شنوندگان برنامه نزدیک قله ایم، هزاران درود بر شما. به وادی افتخار و سربلندی ایران خوش آمدید. در این برنامه باز هم یکی دیگر از دستاوردهای علمی و فناوری روز ایران بزرگ در سالی که گذشت رو مورد بررسی قرار میدیم.
انحصار تعمیر کابل فیبر نوری در اعماق دریا با تلاش بیش از 8 ماهه شرکتی دانش‌بنیان شکسته شد. با این اقدام جمهوری اسلامی ایران به باشگاه کشورهای توسعه یافته در حوزه فناوری ارتباطات وارد شد.
به سبب قطعی بخشی از فیبر نوری در آبهای خلیج فارس دچار قطعی گسترده اینترنت شدیم. پیگیری ها برای تعمیر کابل از سوی کشورهای صاحب این فناوری جواب نداد.
به دلیل تحریم عملا همکاری نمی کردن. تصمیم گرفتیم که به پتانسیل داخل کشور خودمون تمرکز بکنیم. اعلام فراخوان زدیم به شرکت های مطرح تو این حوزه و یک شرکت داخلی عملا کار تعمیر این کابل رو بعد از 3 ماه کارهای تحقیق و بررسی اولیه شروع کرد.
حالا برای تهیه گزارش از عملکرد این شرکت در شناور تعمیر کننده کابل حاضر شدیم.
از محل شهرستان جاسکوه مبارک اومدیم در شناور حنانه، شناور عملیاتی فیبر دریایی هست.
این شناور قابلیت اینه داره که توی موقعیت خاص، توی شرایط جوی، تو شرایط جریان آب خودشو توی یه موقعیت ثابت نگه داره.
نقاط آسیب دیده فیبر نوری از طریق رباتی شناسایی می شود. رباتی که 0 تا 100 آن در داخل بومیسازی شده است.
بسیار تعجب کردن که اصلا چجوری شما تونستید این دستگاه رو بسازید و چجوری تونستید بدون آموزش با این دستگاه الان در حد بین‌المللی تو عرصه بین‌المللی کار بکنید.
کابل آسیب دیده از طریق ربات به اتاقی برای تعمیر و مرمت روی شناور منتقل می شود و پس از این کابل تعمیر شده به اعماق دریا باز می گردد.
دستگاهی هست که هم برای ریکاور کردن، یعنی بالا آوردن کابل از سطح دریا استفاده میشه، و هم برای لی کردن کابل یا همون عملیات کابل‌گذاری استفاده میشه.
به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با تعمیر این کابل 720 گیگ به ظرفیت اینترنت کشور افزوده شد.
امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری توانمند امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده. با توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین در کشورهای مختلف و به دنبال آن انفجار اطلاعات در تمام بخش‌های مختلف جوامع، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی انسان‌ها در زمینه انتقال سریع اطلاعات نبوده و نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شود. با ورود رایانه، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات به وقوع پیوست. در چند سال اخیر، رشد شتابان فناوری اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه‌های ارتباطی افق‌های تازه‌ای در پیشبرد تحقیقات علمی، صنعتی، پزشکی و کشاورزی پدید آورده است. دکتر عیسی زارع‌پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات:
ما یکی از طرح‌های مهم راهبردیمون در وزارت ارتباطات در بخش ارتباطات، چون ما در بخش گوناگون داریم در واقع خدمت رسانی مردم از اون میکنیم، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری که همه ساختمان‌ها رو انشالله بتونیم با فیبر نوری به هم وصل بکنیم که زیر ساخت توسعه کشور در 3-4 دهه آینده است. ما هر سرویسی رو، هر خدمتی رو، چه داخلی چه خارجی، بخوایم راه بندازیم، اگر این زیر ساخت با کیفیت در کشور وجود نداشته باشه عملا امکان پذیر نخواهد. خب ما هدف گذاری 20 میلیون رو کردیم الحمدلله با همتی که همه انجام دادم و کار بزرگی که انجام شد تو همین فاز 3 میلیون در واقع خانوار و کسب و کار تحت پوشش قرار گرفتن. ما حدود 460 شهر رو تعیین تکلیف کردیم، اپراتورش رو مشخص کردیم. الان 8 اپراتور شامل 6 FCP ارائه دهندگان خدمات ثابت اومدن پای کار و کشور رو تقسیم کردیم بین اینها. حدود 460 تا شهر تعیین تکلیف شدن، ابلاغ شده بهشون، در 100 شهر کار شروع شده. در 10 شهری که بالای 70% بود سرویس دهی و خدمات رسانی عمومی آغاز شد، فراخوان دادن اپراتورها. ما در فاز اول پوشش ایجاد می‌کنیم، یعنی فیبر رو تا نزدیکی خونه مردم می‌بریم 300 متری و اپراتور مکلف اگر کسی درخواست کرد ظرف یک ماه این سرویس رو براش فراهم بکنه. ما یک تکلیفی داریم بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، تمام مرکز آموزشی رو امکان اتصال اونها با سرعت حداقل 100 مگابیت بر ثانیه رو فراهم بکنیم. ما این امکان رو تبدیل به اتصال کردیم. ما میتونستیم بگیم خب پوشش دادی دیگه، کاری نداریم دیگه، خود مدرسه رو وصل کنه، اما ان شاءالله همه مدارس کشور ما تا پایین دولت متصل خواهیم کرد. دانشگاه‌ها، مراکز درمانی، همه اماکن عمومی که وجود دارن تو این طرح قرار دارن که ان شاءالله از طریق این فناوری پرسرعت به شبکه متصل بشه. الحمدلله این فضای همدلی همراهی وجود داره که بتونیم ان شاءالله این اینترنت پرسرعت و با کیفیت رو بتونیم برای همه مردم عزیزمون فراهم بکنیم.
قدرت سحرآمیز شبکه‌های اطلاعاتی و توزیع آنها در گستره این کره خاکی دگرگونی‌های بنیادی را در ساختار نظام تحقیقات، توسعه و آموزش ایجاد کرد. بر این اساس، هر نوع برنامه ریزی و تصمیم گیری و در مجموع هر نوع فعالیت حیاتی معقول بدون کاربرد اطلاعات بروز و سازماندهی اطلاعاتی بر مبنای فناوری‌های جدید در امر اطلاع رسانی، امری به دور از واقعیت‌های جامعه جهانی یا به عبارت دیگر دهکده جهانی خواهد بود. در عصر فنون جدید تبادل اطلاعات، هر نوع فعالیت ارتباطی به منزله یک سرمایه ملی و در حکم پشتوانه‌ای برای نیل به اهداف برنامه‌های توسعه و در نهایت استقلال و خودکفایی کشورها محسوب می‌شود. بنابراین باید پذیرفت که بزرگراه‌های اطلاعاتی زمین ساز بستری مناسب برای توسعه کشورها هستند و جوامعی که از این امکانات محرومند عملاً قدرت مانور تجاری و علمی خود را تا حد قابل توجهی محدود می‌بینند.
با دستیابی دانش‌بنیان ها به فناوری تعمیر کابل‌های فیبر نوری دریایی، کشور در این حوزه خودکفا شد و حالا متخصصای داخلی بومی‌سازی این کابل‌ها رو در دستور کار دارن، هدفی که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محقق میشه.
آذر سال گذشته بود که برای اعلام دستاورد شرکتی دانش‌بنیان به آب‌های دریای عمان در منطقه جاسک رفتیم.
اومدیم در شناور حنانه، شناور عملیاتی فیبر دریایی هست.
دستاورد خودکفایی ایران در فناوری تعمیر و مرمت فیبر دریایی در اعماق دریا بود.
کابل فیبر نوری هستش که سالها پیش کشیده شده، رو بستر افتاده و حالا دچار قطعی شده.
با تعمیر کابل 720 گیگ به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد و این جدای از صرفه‌جویی ارزی این طرح بود.
در حوزه کابل کشی، تعمیر کابل و نگهداری سالیانه حدود 20 میلیون دلار ما صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. اگر ما نمیتونستیم این کابل رو تعمیر بکنیم، باید دست به دامن برخی از کشورها و شرکت‌هایی که بعضن انگلیسی بودن میشدیم که بیان کابل رو تعمیر بکنن، ولی خب به دلایل مسائل تحریم عملا همکاری لازم رو هم در این حوزه انجام ندادم.
با این موفقیت ایران به پنجمین کشور جهان در زمینه تعمیر و مرمت کابل‌های فیبر دریایی تبدیل شد.
دکتر عیسی زارع‌پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ما هم در شهر کار کردیم، هم در روستا، هم در خشکی، هم در دریا، از در واقع کف اقیانوس تا اوج آسمان که کف اقیانوس همین فیبر کشی بود، اوج آسمان هم ماهورهایی که به هر حال دارن کار میکنن. ما سه جزیره همیشه ایرانی خلیج فارس، تنب کوچک، تنب بزرگ و موسا رو که از طریق فیبر نوری به سرزمین اصلی متصل کردیم. حدود 150 کیلومتر فیبر کشی زیر دریا انجام شده و کیش رو هم به هندورابی وصل کردیم. یکی دیگه از پروژه ها بود. هدفمون هم اینه که ارتباطات با کیفیت و پایدار رو برای هموطنان عزیزمون در این جزایر فراهم بکنیم. هموطنان عزیزم در موسا حتما تایید میکنن که کیفیت ارتباطات همراهشون ارتقا پیدا کرده، چون بی تی اس ای که اونجا وجود داره بخشیش از طریق فیبر متصل شده، ان شاءالله همشون هم از طریق فیبر متصل خواهند شد که قبلا از طریق رادیو وصل بودن، ارتباطات رادیویی بودن، ما رادیو رو گذاشتیم بکاپ، اصطلاحا میگیم پروتکشن، و در واقع مسیر اصلی فیبر گذاشتیم. ان شاءالله آینده فیبر پروتکشن رو هم خواهیم کشید. ما الان شرکت هامون این توانمندی دست پیدا کردن که الان قراردادهای بین المللی فیبر کشی و تعمیر فیبر دریایی رو در منطقه دارن میگیرن. شاید برای اولین بار باشه که این اتفاق داره میفته که ما قراردادهای بین المللی هم تو این حوزه شرکت های ایرانی دانش بنیان تونستن الحمدلله. الان همین تجهیزاتی که ما اعتماد کردیم به دانش و توان نخبگان کشورمون برای شبکه مادر مخابراتی کشور که ریسکش هم بالاست، الحمدلله جواب گرفتیم. همین تجهیزات الان داره مذاکره میشه با یکی از کشورهای اروپایی و یکی از کشورهای همسایه که این تجهیزات اونجا هم استفاده بشه. در تجهیزات لایه تجمیع که الحمدلله ما الان صادرات داریم و داره در واقع در بعضی از کشورها تجهیزات ما داره استفاده میشه. بنده خودم رو مکلف میدونم که زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در کشورهای مختلف فراهم بیارم و الحمدلله اتفاقات خوبی هم افتاده، هم در شرف افتادن هست در بحث صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در حوزه ارتباطات فناوری به سایر کشورها.
در جهان کنونی هر حادثه اقتصادی اجتماعی و هر تحول علمی فرهنگی بر زندگی همگان مؤثر است و در دنیایی که ارتباط تنگاتنگ و سرنوشت مشترک اعضا روز به روز به یکدیگر نزدیک می شود، دسترسی شبکه‌های اطلاعاتی در همه زمینه‌ها ضروری است. هیچ کس از اطلاعات بی نیاز نیست و ارتباطات گسترده اعضای جامعه بشری چنان است که بدون اطلاعات نمیتوان در این جهان گام برداشت. گسترش شبکه‌های اطلاع رسانی در حقیقت گامی است برای پیوستن به ارتباطات جهانی و پیش از آن گامی است بلند در راه دستیابی به توسعه. دکتر امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:
ما در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سطح خدمات و اقداماتی که انجام میدیم خیلی گسترده است. میتونیم بگیم که از عمق اقیانوس که ما تو اقیانوس و دریا فیبر میکشیم تا اوج آسمان که ماهواره پرتاب میکنیم و ماهواره ساخته میشه و با راهبری وزارت ارتباطات پرتاب میشه، اقدامات مختلفی تو لایه‌های مختلف، این اقدامات قابل شرح هست. ما تقریبا میتونیم بگیم که 4 تا لایه داریم که لایه ارتباطی هست یا زیرساخت ارتباطی، لایه بعدی زیرساخت اطلاعاتی هست، لایه بعدی خدمات هست که مردم در بستر دو لایه قبلی خدمات رو دریافت میکنن، و لایه بعدی هم و حوزه بعدی هم حوزه فضا هست که هر 4 حوزه اقدامات متعددی انجام شده که قابل شرح. خب در حوزه ارتباطی ما دو بخش میکنیم، ارتباطات روستایی و شهری. در حوزه روستایی خب ما یه پروژه‌ای داریم با عنوان پروژه USO که ما روستاهای بالای 20 خانوار رو باید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل بکنیم. خب میزان پیشرفت این پروژه در ابتدای دولت 13 حدود 80% بود. 20% باقی مانده روستاهای سخت و عملاً صعب العبور رو و روستاهایی بودن که دسترسی بهشون سخت و دشوار بود. این 80% به 93% رسیده، یعنی 93% روستاهای بالای 20 خانوار ما الان به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات متصل شدن.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، حکایت پیروزی ها و موفقیت ما ایرانی ها امیدوارم در عرصه های جهانی همچنان باقی باشه. برگی دیگر از کتاب زرین افتخارات ایران بزرگ رو با هم بررسی کردیم. سالی که گذشت پر از دستاورد و کسب ارزش بود و ما مفتخریم که در این برنامه همراه با شما مرور افتخار کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان.